و با توجه به این پلتفرمی که موجود هست و حالا اگر خواستیم ما میتونیم در واقع بگیم که چرا این پلتفرم میتونه برای کشور اینقدر ارزشمند باشه و چرا کشورهای دنیا بعد از 20 سال که ما این کار رو تو کشور انجام دادیم در واقع همون مسیری که ما الان در واقع الان ایستادیم تازه میخوان شروع کنن، ما شروع کردیم با توجه به اون پلتفرم موجود بیایم اشکالات یا ضعف هایی که در اون هواپیما هست رو ارتقا بدیم، مثلا تو اون هواپیما در واقع بردش رو سعی کنیم با استفاده از موتورهای توربوفن بیایم کارهای اوجگیریش ارتقا بدیم و مسافر اونو در از 52 نفر بتونیم به 72 نفر برسونیم، بتونیم صرفه اقتصادی این هواپیما رو بهتر کنیم. سیستم های اویونیکی که در این هواپیما به کار رفته بود و که ما در واقع روی این هواپیما نصب کرده بودیم پرواز داده بودیم بیایم با سیستم های اویونیکی که پیشرفته جایگزین بکنیم.
بله، خب اینایی که شما فرمودید چه محصولاتی الان در دستور کار این شرکت دانش بنیان شما قرار گرفته بود با همکاری ستاد؟ به هر حال یه بخششو میتونید بفرمایید.
در واقع محصول اصلی این پروژه که در دست ماست طرحی از یک هواپیمای 72 نفره جت هست. با توجه به اینکه ما تو کشور ما هواپیمای توروپراپ 52 نفره رو داریم، گفتیم گام بعدی که ما در مسیر توسعه فناوری میتونیم در واقع برداریم اون گامو توسعه یک هواپیمای 72 نفره جت هست. خب ما با توجه اینکه یه سرمایه‌گذاری رو این کشور انجام بدیم، ما اگه بخوایم یک هواپیمای 72 نفره کاملا جدید طراحی بکنیم، هم هزینه زیادی رو باید در واقع خرج کنیم و هم زمان طولانی رو خرج کنیم، در حالی که ما یک سری از این فناوری‌ها رو ما اینها رو قبلا به دست آوردیم. برای همین ما سعی کردیم با استفاده از در واقع فناوری و ماژول‌هایی که از این هواپیما داریم بیایم یک گام این فناوری رو جلو ببریم و یک هواپیمای توربوفن بومی تولید بکنیم.
از چه تکنولوژی استفاده آیا اومدید مثلا اصلا بومی سازی کردید یا اینکه نه مهندسی معکوس رو انجام دادید؟
چون هواپیما دیگه تقریبا هم تعداد مسافرش بیشتر شده و در واقع وزنش تغییر کرده، پارامترهای اصلی این هواپیما تغییر کرده، پارامترهای کارایی این هواپیما تغییر کرده، تقریبا میشه گفت یک هواپیمای جدید هست. بنابراین ما تمرکز اصلیمون روی طراحی و توسعه طراحی هواپیمای جت بوده. ببینید ما در هواپیمایی که در واقع تو کشور بومی سازی کردیم، هواپیمای تحت لیسانس رو تولید کردیم، ما در طراحی اون مشارکت جدی نداشتیم. ما برای اینکه بتونیم به در واقع به اون اهدافی که در هواپیمای مسافر بردیم باید دانش طراحی هواپیما رو کسب کنیم و ما این اومدیم روی این هواپیما پیاده کردیم، یک هواپیمای جت 72 نفره طراحی کردیم، اومدیم وقتمون و تلاشمون رو با توجه به محدودیتایی که داریم روی حوزه‌هایی که قبلا کار نکرده بودیم کار کردیم. ببینید ما موتور توربوفن رو تا الان روی هواپیمای اینتگریت نکرده بودیم، هواپیمای مسافر برای برنامه‌ریزی، و ما سیستم‌های کنترل موتور رو آشنایی نداشتیم. ما مجبور شدیم بیایم در این پروژه سیستم‌هایی که موتور توربوفن هواپیما رو کنترل می‌کنن با توجه به سرعت هواپیما، ارتفاع هواپیما، دور موتور رو تنظیم می‌کنن کار کردیم. همچنین ما تو سرعت‌های بالا تا الان ورود نکرده بودیم. در واقع تو سرعت‌های بالا وقتی هواپیما پرواز می‌کنه فیزیک مسئله متغیر میشه. ما نزدیک سرعت صوت می‌شیم، پدیده‌ای به وجود میاد که ما در سرعت‌های پایین نداریم. خب این هم مسائل طراحی هست که ما باید به صورت گام به گام و با استفاده از سرمایه‌هایی که تو کشور وجود داره استفاده بکنیم. یعنی به جای اینکه ما بیایم یک هواپیما از صفر طراحی بکنیم و بخوایم 10-15 سال وقت بذاریم و تازه محصول با صرف هزینه بیاد بیرون، ما میتونیم اون نقاطی که برای ما مجهول هست رو روش کار کنیم، طراحیش انجام بدیم، توسعه بدیم و روی یک پلتفرم موجودی که گواهی گرفته پیاده کنیم و گواهی مجدد برای اون هواپیما کسب کنیم. خب این کار هم باعث میشه ما در وقت و هزینه صرفه جویی کنیم و هم دانش ها و اون در واقع چالش هایی که ما داشتیم اونها رو بتونیم تکمیل کنیم که در آینده بتونیم هواپیماهای 150 نفره و 160 نفره که در واقع نیاز اصلی کشورمون هست و اونها رو توسعه بدیم.
ممنونم. فکر میکنید محصولش که انشالله بازار عرضه خواهد شد؟ البته شاید حالا وقتش نباشه، به موقع خودش اعلام خواهید کرد. نه آقای دکتر منطقی،
من البته اجازه بدید تو این بخش پاسخ. ببینید من می‌خواستم یه نکته خیلی مهم اشاره بکنم در مورد هواپیمای ایران 140. همونطوری گفتم 4 سطح نوآوری که بود، هر 4 تا سطح نوآوری به ما منتقل شده، هم در مورد قطعه، هم در مورد زیر مجموعه و هم در مورد تولید محصول و هم ساختاری که در واقع بتونه بیا طراحی محصول رو بکنه. در سطحی که اگر با همون غربی ها مثلا ATR کار میکنن فقط 2 سطح به ما میدن، سطح قطعه میدن و سطح زیر مجموعه و وارد طراحی ها نمیشدیم. الان من میتونم بگم یکی از بحث‌های مهمی که توی بخش ایران سرجل میشه اومده این هستش که کشور رو وارد عرصه طراحی کرده و نه تنها ما الان یه مرکز طراحی معتبر داریم، بلکه اون اومده و در واقع نتایج کار و محصولاتش الان رفتن تو بخش شرکت‌های دانش‌بنیان دارن شروع به کار میکنن. و این در واقع میخوام بگم که یک دستاورد بسیار مهمی است که هیچ وقت تو محاسبات ما نمیاد، چون در واقع میگیم که در واقع به صورت محصولی نیستش، به صورت یک دانشی هستش که صرفا این دانش رو کسایی که دارن میتونن این ارزشیابی بکنن و ارزش گذاری بکنن. شما اگر بخواید بیاد، من یه مثال ساده بزنم، مالزی برای این که بیاد، میبخش اندونزی برای این که بیاد و وارد در واقع این توانمندی طراحی محصول بشه، بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد. منتها وقتی که اومد دیدش که دیگه برای ادامه کار سرمایه گذاری بیشتر است، مال متوقف کردش. من پس میخوام بگم که ارزش اینی که ارزش میلیاردی هستش، منتها ما به صورت محاسباتمون اینجا در نظر نمیگیریم، میگیم که این محصولش خراب بودش، محصول خراب بود، منتها با این توانمندی که دو مرکز تحلیل میتوانیم اصلاح بکنیم. یکی از خروجی ها همونطوری گفتن این بخش هستش، این کاملا بستگی داره به اینکه چقدر کمک بکنن که اجزاش تهیه بشه، ساخته بشه و نهایتاً یک پارچه سازی بشه. با دست خالی محصول هیچ وقت بیرون نمیاد، ولی اگر با یه بودجه خیلی خیلی محدودی باشه میتواند بین 3 تا 5 سال آینده.
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت که شنوندگان گرامی، برنامه ساز صنعت رو میشنوید. از طریق سامانه پیامکی 3036-37 این سوال مطرح میشه که واقعا ما چقدر در صنعت هوا و فضا از فناوری های روز دنیا استفاده کردیم؟ چقدر برای شما ملموس هست این پیشرفت ها و این توسعه؟ و اگر راهکارها و پیشنهادهایی هم دارید میتونید با ما در میون بگذارید. شما برنامه ساعت صنعت رو میشنوید، از رادیو تخصصی اقتصاد با ما همراه باشید. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها، ظرفیت ها و پتانسیل های صنایع مختلف. بهره گیری از فناوری های روز دنیا و فعالیت شرکت های دانش بنیان در صنایع. ساعت صنعت به مجموعه از کنم که خدمتون یه بخشاشو اعلام کردم میپردازم، نه اینکه شرایط حاضر رو بررسی میکنه و همکاری با دیگر صنعتگران بین المللی. از کنم مهمانان گرامی، میگن که وقتی که یک برنامه شروع میشه تنفسی بگیرید. تنفس ما بسته رادیوییه، البته ممکنه به موضوع برنامه‌مون مربوط نباشه، اما 100% چون بحث توسعه صنایع هست میتونه مورد استفاده شنوندگان عزیز ارجمند ما قرار بگیره. سرکار خانم ثمره رضایی این بستر رو تهیه کردن، با هم میشنویم و بعد برمیگردیم در خدمت مهمانان گرامی برنامه.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه سراغ کشوری میریم که در جنوب قاره افریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند واقع شده. بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر جوهانسبورگ و دارای سه پایتخته که قوه مجریه‌اش در شهر پروتوریا، قوه قضائیه در بلوم فاونتین و قوه مقننه‌اش در شهر کیپ تاون واقع شده. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری میریم که دارای آب و هوای متنوعیه و دارای خط ساحلی طویلی حدود 2500 کیلومتره. افریقای جنوبی جزء اقتصادهای بزرگ و یک بازار نوظهور با درآمد متوسطه که دارای بخش‌های مالی پیشرفته در حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و بازار بورسه. افریقای جنوبی با دارا بودن معادن غنی بزرگترین تولید کننده و صادر کننده طلا و پلاتین در جهانه و دولت مردان این کشور از طریق شناسایی ظرفیت‌های موجود در کشور و امکان سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تونستن در چند سال اخیر اقتصاد و صنعت افریقای جنوبی رو توسعه بدن. گردشگری یکی از عوامل رشد اقتصادی افریقای جنوبی است. به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان و به گفته حسین گروسی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ایران، افریقای جنوبی از ظرفیت‌های بالقوه گردشگری در حوزه حیات وحش برخورداره. کنار این ظرفیت، فعالیت در عرصه باغداری، زراعت و کشاورزی کمک به تولید و صادرات محصولات باغی و زراعی با کیفیت کرده که خودش باعث ارزآوری برای افریقای جنوبی و همچنین توسعه اقتصادی این کشور شده است. به گزارش وبسایت مشرق، افریقای جنوبی به تنهایی حدود 1/6 از تولید داخلی قاره افریقا را در سال 2013 میلادی به خودش اختصاص داده. به گزارش بانک جهانی، تولید داخلی افریقای جنوبی در این سال حدود 380 میلیارد دلار بوده. افریقای جنوبی بزرگترین صادرکننده پلاتین و کروم و دومین تولید کننده منگنز. همچنین افریقای جنوبی بعد از اندونزی، روسیه، امریکا و کولومبیا بزرگترین صادرکننده زغال سنگ در جهان. به نقل از وبسایت مشرق، افریقای جنوبی تسهیلات مناسبی رو برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و همکاری تجاری فراهم کرده. هم‌اکنون بزرگترین شرکای تجاری افریقای جنوبی چین، امریکا، ژاپن، آلمان و هلند. همچنین از سال 1993 افریقای جنوبی با میانگین رشد 4% در تولید داخلی روبرو شده. از سوی دیگر برخورداری افریقای جنوبی از تنوع فرهنگی باعث شده که گردشگران متعددی برای بازدید از این کشور وارد افریقای جنوبی بشن که این مسئله خودش باعث توسعه بخش گردشگری و در نتیجه توسعه اقتصادی افریقای جنوبی شده است. اما به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان و به گفته حسین گروسی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ایران، با الگو قرار دادن 3 مؤلفه افریقای جنوبی که تعیین استراتژی مناسب، حرکت در مسیر درست و جلوگیری از خامفروشی مواد اولیه، ایران هم قادر خواهد بود از حیث اقتصادی و صنعتی به توفیقات ارزنده‌ای دست پیدا کند. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خب عرض کنم که شنیدیم که بسته ای رو که از آفریقای جنوبی در مورد صنایعش بحث شد، البته اونطور که شما مطلعید آفریقای جنوبی در صنعت هوا و فضا هم موفقیت‌های چشمگیری داشته و خود این توسعه صنعتی آقای دکتر منطقی، آقای منصوصانی میتونه واقعا الگویی باشه برای صنعتگران ما و ما از عزیزان هم خواستیم که همچنان به ما بگن که ما در این فناوری‌ها چقدر موفق بودیم. البته بحث صنعت هوا و فضا رو مطرح کردیم. خب ما معمولا به پایان برنامه که نزدیک میشیم فرصت جمع‌بندی پیش میاد، ناگفته ها رو هم بگیم. اولا آقای دکتر منطقی، ما واقعا به این فناوری ها تا چه اندازه دست پیدا کردیم، یعنی به صورت واقعی؟ دو، چقدر واقعا سرمایه نیاز داریم که اینا تکمیل بشه؟ بله شما اشاره کردید، آقای مؤسسانی هم به خوبی گفتن که ما مثلا اگر قرار باشه این تکنولوژی ها رو برای این هواپیما به کار ببریم نیاز به اصلا سرمایه گذاری هم داره و این 3-4 سال اون وقت ما رو به سود خواهد رسوند، یعنی در واقع ارزش افزوده‌ای بیشتر خواهیم داشت. اینا رو بیان بفرمایید، بعد انشالله از نظرات ایشون هم استفاده میکنیم. خواهش میکنم.
بله، این که ما در مورد فناوری به چه سطح از فناوری دست پیدا کردیم، میتونیم بگیم که ما در مورد ساخت قطعات و زیر مجموعه هواپیمای تجاری به فناوری های توجه به توانمندی که در واقع از انتقال فناوری ایران سرش داشته وارد شده در صورت این الان کشور و بخشایی از زیر مجموعه هایی که توی پشتیبانی ناوگان فعلی هستش رو با استانداردهای جهانی داره طراحی میکنه و میسازه. و تعداد این هم رو به گسترش هستش و با توجه به دو سازمانی که از نظر طراحی و کیفیت میتونه بیا تضمین بکنه که همین سازمانی هستش که سازمان طراحی است که به وجود اومده، میتونه بگیم که این تعداد در رو به گسترش هستش. پس در مورد ساخت قطعات وزیر مجموع میتونیم بگیم که فناوری های رو داریم، منتها بخشی های از اینا که الان وارد عرصه اقتصادی ما شده اینا قابل توجه هستن و داره تعدادشون بیشتر میشه و من بسیار برای که یک در واقع مقیاسی به شما بدم که اگر مثلا وقتی در سال 97 ما بتونیم بیایم یک چیز حدود 100 تا 150 میلیون دلار از این قطعات تولید بکنیم، می توانیم در سال آینده اینها رو بتونیم با ضریب چند برابر بتونیم افزایش بدیم. در مورد فناوری‌های طراحی و ساخت همونطوری بازم توضیح داده شد، الان ما جزو معدود کشورهایی هستیم که توانمندی طراحی و ساخت به دست آوردیم.
با این هم کشور برتر.
بله. بگیم که جزو مثلا واسه اینکه بین 10 تا 20 برای اینکه دقیق گفته باشیم. حالا بگیم که از این فناوری چه استفاده میشه؟ این فناوری دو استفاده میشه که هست شما قادر هستیم هواپیماهای قدیمیمون رو در واقع طراحی مجدد بکنیم یا ارتقایشون بدیم یا اینکه برای منظور دیگه استفاده بمون. با من مثال ما میتوانیم هواپیمای قدیمیمون رو از حالت مسافربری تبدیل بکنیم به باربری یا از هواپیمای قدیمیمون تبدیل بکنیم به هواپیمای آتش نشان، که همین که یکی از هواپیمای قدیمی رو چند ماه پیش ما اومدیم و رونمایی کردیم و این تبدیلش رو به یک هواپیمایی که برای احتراق جلوی مبارزه با آتش سوزی هوا جنگل ها داره به کار گیری میشه،
که اتفاقا برای کشور ما یک ضروری است با توجه به حوادثی که رخ میده و آتش سوزی در فصلهایی که هوا رو به گرمی میره یا بادهایی که وزش میشه ناخودآگاه خیلی این موجب میشه که خلاصه خسارات زیادی به جنگل هایی که اونم برحال جنگل های هیرکانی که میگم سالهاست برحال داره رو به برحال اضمحلال میره و باید جلوش گرفته بشه. خود این تولید این هواپیما بایستی اولویت بهش قائل بشیم، نه فقط در اینجا، ممکنه در خیلی جایی که ما دچار یک خسارت بشیم. درست عرض میکنم؟
بله دقیقا. من بازم یه عدد خدمت شما بگم، هواپیمایی که در واقع الان اومد به عنوان در واقع پایه استفاده شده شما بخواید تو بازار بین‌المللی تهیه بکنید اینو در حد 1 یا 2 میلیون دلار میتونید تهیه بکنید، ولی متوقتی که این سیستم ها میاد روش سوار میشه و تثبیت عمل کرد میشه قیمت هواپیما بین 16 تا 20 میلیون دلار میشه. من میخوام بسایم عدد به شما بدم که مرکز طراحی چقدر میتواند ارزش افزوده ایجاد بکنه. به معنی پس رو 2 میلیون دلار حداقل میتواند 18 میلیون دلار ارزش افزوده ایجاد بکنه.
آقای دکتر اشتغال رو نگفتیم، رو اشتغال هم صحبت بکنیم.
اشتغال من خدمت شما میگم، ببین شما وقتی یک هواپیما رو میخواهید به تبدیل بکنید باید اجزای جدیدی بسازید برای اون هواپیما بذارید، اجزای جدیدی طراحی بکنید، بنابراین پس باید بیاید به مجموعه های جدید هم در واقع مجموعه طراحیش رو ایجاد بکنید که یه سری شرکت های دانش بنیان طراحی شکل میگیرن و همین که اجزا رو بسازید و نهایتا توسط یه سری از شرکت های دانش بنیان دیگه طراحی گذار صحه گذاری بکنید. بنابراین من میتونم بگم که توی همین هواپیمای آتش نشان که از تغییر یک هواپیمای معمولی به در واقع یه هواپیمای جدیدتر اتفاق افتاده، شاید بگیم که مثلا فرض کنید که حدود 50 تا شرکت دانش بنیان یا اومدن کار خودشون رو توسعه دادن یا جدیدن اومدن و در واقع ایجاد شدن و اینها در واقع عددهای خیلی قابل توجه است.
با چه هزینه ای آقای دکتر؟
هزینش رو اگر بخوایم به صلاح
حدودی
بگیم میتونیم بگیم که معادل مثلا فرض کنید که اگه از عددی بگیم مثلا دقیقاً به خاطرش به خدمت شما بگم این هستش که تو این هواپیما چون موقعیت فناوری عمدتاً اومد هزینه‌اش رو داد و ما نظارتی برای این قضیه می‌کردیم، عددی حدود 5 میلیارد تومان و عدد مثلا از اندازه ارزی بریم نگاه بکنم یه چیز حدود 300 تا 400 هزار دلار بودش. من این عددی بودش که ما اومدیم هزینه کردیم و نهایتاً معادل 18 میلیون دلار ارزش افزوده اومد و ایجاد شد. و بازم یکی از توانمندی که بازم الان هستش توانمندی ارتقای هواپیمای قدیمی هستش به هواپیمای جدید. با عنوان مثال مثلا اویونی که الان هواپیما الان اغلب قدیمیه، الان مجموعه ما قادر هستن که اویونی که مدرن رو بیان و روی هواپیما بذارن و نهایتاً صحه گذاری بکنن و در واقع مجوزهای بین المللی رو هم بگیرن. پس حالا برگردم به آفریقای جنوبی، یکی از توانمندی‌ها که آفریقای جنوبی داره در این هستش که این تیکه هوا این کار خیلی خوب انجام میده، یعنی هواپیمای قدیمی رو میگیره و در واقع یک یا دو نسل میبردش بالاتر،
بازسازی نوسازی میکنه،
در واقع میتونیم بگیم نوسازی میکنه، یعنی در واقع ارتقا میدن. 3 تا 4 تا عنوان توی چیز هست تو هواپیمای هستش، یه در واقع نگهداری هواپیمای هست که تحت عنوان مینتیننس میسازنش، یه تعمیرات هستش که تحت عنوان یه جز در واقع اومد و دوچار مشکل شد این جزء جایگزین بکنه. یه تعمیرات اساسی هستش که در واقع همه اجزا رو میان بازنگری میکنن و نهایتاً دروس سازی میکنن نوع بیماره. یه جوری هست که ارتقا میدن که تحت عنوان MROU هست. ما آفریقای جنوبی توی قسمت هر چارتا اینو داده و ما هم با توجه به این دفتر دلیل تونستیم بیایم و هر چارتا این مجموعه رو داشته باشیم. یکی از مجموعه‌ای بازم من می‌خوام از نظر اقتصادی بگم که میتواند کشور بیاد و در واقع یک بخش جدید باز بکنه که این نیازمند یک بازاریابی هستش. یعنی شما هر هواپیمای قدیمی رو میتوانیم یک تبدیلش بکنیم به باربری، تبدیلش بکنیم به کاربری‌های مختلف روش اضافه بکنیم و تقریبا میتونیم ارتقا بدیم.
که اتفاقا یکی از مشکلات اقتصاد ما این نکته بسیار مهم از تالیس که ما هواپیمای باربری خیلی کم داریم. ما اگر می توانستیم از هواپیماهای باربری به خوبی استفاده کنیم برای انتقال کالا و بارمون به کشورها، این تولیداتی که در داخل داریم، حتی محصولات کشاورزیمون که بیش از 120 میلیون تن داریم تولید میکنیم، علارغم مسائل و مشکلاتی که حالا در توزیع و تولید و بخش های دیگه و دلالی و اینها هست، ولی با این حال اگر صادرات گرا باشیم خود این هواپیماها میتونه به ما خیلی کمک بکنه و به صرفه خواهد بود که بریم به دنبال این که تبدیل کنیم، هم برای بخش آتش نشانی که شما گفتید، هم که برای بخش صنعت باربری هوایی که ما با 15 کشور اطراف خودمون حداقل میتونیم با این هواپیما سوداوری زیادی رو داشته باشیم.
البته من یه نکته عملی می‌خواستم به سال زنده رو به شما بگم. یکی از بازرگانایی که برای حوزه خلیج فارس کار میکرد از منطقه جیرفت محصولات بروز میگیره و به کشور عربی منتقل میگه، میگه اگه شما یه هواپیما با ظرفیت حدود 5 تن تا 6 تن باربری داشته باشید، من میتونم محصولات رو به جای اینکه بیام با کامیون بفرستم اسکله و اسکله با کشتی برم، بروز با به همون تراوتی که از منظره مزرعه در واقع چیده میشه من اونجا منتقل بکنم، که ما همین در راستا اومدیم همین هواپیما ایران سرشل که اول پیش بعد میگن تبلیغ می هب ترابری و به زودی تو این خط میتونه بیاد و کار بکنه.
خیلی ممنونم. عرض کنم که ما کمتر از 4 دقیقه وقت داریم، البته یه پرسش راجع به یه بخش دیگه دارم، اون رو فکر کنم آقای دکتر منطقی باید اونو 30 ثانیه‌ای پاسخ بدن. اما آقای مهندس حسینی عزیز، شما به هر حال با توجه به این که از افرادی هستید که از دهه 67 به بعد به هر حال در این کشور دارید زندگی میکنید، حتی جنگ تحمیلی هم ندیدید، ولی با این حال چه ترسیم میکنید تو ذهنتون آینده رو و ما انشالله برای رسیدن به موفقیت در صنعت هوافضا خصوصا هواپیماسازی چه راههایی رو بایستی طی کنیم؟ درخواستاتون هم به عنوان کسانی که به هر حال معمولا دانشجو هستن و باز هم در این رشته فعالیت میکنن بهتر میتونن بیان کنن.
بله، در واقع همونجوری که گفتین ما در واقع خب یه نسل در واقع نسلی هستیم که وقتی ما از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم، هواپیمای ایران 140 که در واقع شاید یک جور هواپیمای بومی کشور در حوزه مسافربری بود، هواپیما ساخته شد و پرواز میکرد. و وقتی که ما الان به این قضیه نگاه میکنیم میبینیم که ما نسبت به کشورهایی که تو این حوزه میخوان کار بکنن یک گام از بقیه اونها جلوتر هستیم. یعنی یک ما یک هواپیمایی داریم که اطلاعات طراحیش و ساختش رو تا یه حد زیادی داریم و ما میتونیم هر فناوری که تو دانشگاه یا در شرکت دانش بنیان توسعه میدیم روی این هواپیما ما در واقع پیاده کنیم، تست کنیم و از اون بعدا برای کارهای آیندهمون استفاده کنیم، چه در حوزه طراحی هواپیمای مسافربری و چه تو حوزه‌ای که در واقع سرریز فناوری تو حوزه‌های دیگه ممکنه استفاده بشه. بنابراین یکی از نقاط واقعا برای من حداقل اینه که بسیار با ارزشه که ما در کشورمون یک هواپیما داریم که ما همه اطلاعاتشو داریم، در حالی که ما می‌بینیم در کشور همسایه‌مون الان یک عین همون کاری که ما الان انجام دادیم ایشون میخواد انجام بده، یک هواپیما رو در واقع توروپراپشو میخوان تحت لیسانس تولید کنن، پلن‌هاشون رو برای در واقع تبدیل اون به هواپیمای توربوفن ارائه دادن و گفتن که مثلا میخوان تا 10 سال آینده به این دانش برسن.
کدوم کشور؟
کشور ترکیه.
ترکیه
کشور
بله.
ترکیه بله، رفته یک هواپیمای توربوپراپ منطقه‌ای که از تولید تقریبا خارج شده، رفته ایشون دفعه در با یک هم با همکاری شرکتی که تحت لیسانس خریدن میخوان ارتقا بدن و گفتن که میخوان در آینده رو به تبدیل توربوفن تبدیل کنن، در حالی که ما 20 سال از اون کشور جلوتر هستیم و ما میتونیم از این در واقع سابقمون استفاده کنیم و سریعتر به فناوری های هواپیما دسترسی پیدا کنیم. نکته دوم در واقع در مورد چه ما انتظاراتی داریم. نکته مهم اینه که ما در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به خاصیتی که دارن معمولاً میان اطراف صنایع بزرگ و پروژه‌های بزرگ شکل می‌گیرن، یعنی در واقع باید پروژه‌های بزرگ تعریف بشن، کارها تقسیم بشه و شرکت‌های دانش‌بنیان بتونن بیان در اون شرکت در اون پروژه‌ها مشارکت کنن، چون اینا خودشون نمیتونن این محصولاتی تولید کنن که خودشون صفر تا صدش رو انجام بدن و به منبع مشتری ارائه بدن. بنابراین تعریف شدن پروژه‌هایی که بزرگ باشن، یک قابل تقسیم شدن باشن، و دوم اینکه با توجه به زیرساخت‌ها و داشته‌های خودمون باشه که بتونیم اونها رو تست کنیم، ارزیابی کنیم. که ما در واقع بخش دومش حتما تو کشورمون داریم
ان شاءالله. خیلی متشکرم از حضور مهمانان محترم برنامه. البته اون پرسشی که می‌خواستم از آقای منطقی اینم بگم در یه جمله با اجازه تایید کننده برنامه می‌خواستم بگم ما در پهپادام خیلی رشد کردیم و هر حال موفقیتایی داشت، اینا مربوط به صنعت هوافضا است دیگه. حالا فرصت نکردیم ان شاءالله در برنامه‌ای بتونیم با توجهی که بحث صادرات عرض کنم که این محصولات رو می‌خویم مورد بحث قرار بدیم و خود این تولید پهپادام میتونه درآمدزا برای کشور باشه. علاوه بر این، اینم اشاره بکنم کشور ما فعلا بیش از 650 فروند هواپیمای نو نیاز داره که واسه در دراز مدت ان شاءالله با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، با تلاش و کوشش این مهندسین عزیز، با تلاش و کوشش‌های دکتر منطقی و اعضای تیمشون در این ستاد بتونیم ان شاءالله به موفقیت دست پیدا بکنه. فقط یک جمله آقای دکتر منطقی، فرصتمون دیگه تموم شده.
بله ما در مورد بخش پهپاد که اشاره کردید، اصولا پهپاد مقدمه است برای اینکه وارد طراحی هواپیمای دو سواک بشید و هواپیمای سواک مقدمه برای هواپیمای سرچالی که ما این طیف کامل داریم و بنابراین می توانیم توش توی شما برنامه بعد توضیح میدم که سرعت در واقع قابل توجهی بشه.
خیلی متشکرم. عرض کنم که شنوندگان عزیز و گرامی، ما در این برنامه هم درباره توانمندی ها، ظرفیت ها و بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا در صنعت هوافضا با شما صحبت کردیم. تشکر از سرکار خانم لیلا امیدیگانه، تهیه کننده گرامی برنامه، سرکار خانم سمره رضایی آیتم ساز، سرکار خانم لیلا روز بهانی از کنه همانگی برنامه و مهندسی صدا هم به عهده سرکار خانم الهام موسوی بودند که ما ازشون ممنونیم. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تا برنامه ساعت صنعت دیگر، خدا نگهدار و شب بخیر.
این همون تعمی که میخواستی، ایلیکا، یه وعده سالم واسه تندرستی، ایلیکا، تو کوله پشتی هر جا که میری، ایلیکا، لذیذترین طعمی که چشیدی، ایلیکا، هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایلیکا، ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
سفید ها رو جدا کن، با تا بریز و ماشین لباس ها هم یه درخشان میشن، تمیزیشون با بلاد هست، غرورش هم خیلی تاپه، لکه ها رو میبره، نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه، سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه.
با یه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید،
خاویار بادم جون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادم جون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون، چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بله ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی،
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است،
هارمونشم خیلی تاپه. سرمه این زرشی قهوه یا مشی سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه. تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.